خوب تعریفش کسیه که بقیه ازش در امنیت باشن. یعنی شما یه دوست دارید، اگر رازی دارید جایی افشا نمی کنه این راز رو. یه دوستی دارید که این دوست تو مواقع مهم کنار شما دقیقه 90 جا خالی نمیده برای شما، و مخصوصا حفظ آبرو. این فصل مشترک تمام ادیانه. من حالا یه داستانی هم تعریف کنم، خالی از لطف نیست.
بله حتما. بله.
میگن یه آقای بوده به نام کاشف الغطا. کاشف الغطا یعنی پرده ها رو کشف میکرده. بله و کنار میزده.
بله.
بارون نمی اومده. استاد عباسی عزیز بیا به این آقای کاشف الغطا میگن که آقا شما بیا نماز بارون بخون تا بارون بباره. خب این خیلی مسئولیت سنگینیه. اگه یه عالمی که انقدر مثلا معروفه توی شهر و منطقه خودشون بیاد به نماز بایسته بعد بارون نباره.
یه همون داستانی که میگه هرکی گناه نکرده وایسه.
آره نه نه خب نکتهش اینجاست. بله اونم که میفرمادی داستان خیلی شیرینیه.
بله.
خدمتون عرض کنم که کاشف الغطا هی بخواسته از زیرش در بره. بابا با این هم آبرو جمع کردم، حالا من برم جلوی همه وایستم به نماز بارونم نیاد چیکار بکنم؟
بله.
بهش میگن یه آقایی هست، این آقا ما هر وقت رفتیم پلوش دعا کردیم دعاش مستجاب شده. ایشون میره پلو این آقا، ببینه که این آقای کافه‌ای داره و تو اون کافه مشغول به خدمت، و یه پسره هم از خیلی به این پسره میرسه. پسره هم خیلی به این آقای احترام میذاره. یه روز مهمون اونا میشه، ببینه که آقا این هیچ کار غیر عادی انجام نمیده، مثلا
بله.
نماز مغرب رو مثلا میخونه تغییراتی توش نیست، نماز عشا میخونه تغییراتی توش نیست،
کار خارق العاده نمیکنه.
هیچی. بعد میگه خدایا مگه میشه که خدمت شما عرض کنم؟ این آقا میره بهش میگه که آقا ما بارون نمیاد، میخوایم شما بارون بیده. خیلی مستند این داستانا.
بله.
شما به نماز بایستید بارون بیاد. ایشون هم خیلی عادی میگه چشم من میام. وای میسه به نماز، قامت رو که نبسته بوده، یعنی همین که رو به قبله میسته ابرها متراکم میشه، به قدری بارون میاد که زیر پای اینها پر از بارون میشه، آب میشه. بعد کاشف الغطا ازش سوال میکنه، این آدمی که خودش پرده ی اسرار رو باز میکرده، میگه آقا تو چی کار کردی؟ آخه یه سری داره داستان تو. میگه من عاشق یه دختر خانمی بودم، مادرم رو فرستادم برای خواستگاری، این دختر خانم خیلی امتنا میکرد، ما هم خیلی اصرار کردیم، طوری که با این خانم قرار شد ازدواج گذاشتیم. ما ازدواج که کردیم، من شب اول ازدواج وارد اتاق که شدم، دیدم این دختر خانم داره به پهنای صورت گریه میکنه.
عجب.
گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت والا من رفته بودم به یه سفری، راهزنها جلوی منو گرفتن و مورد تعرض قرار گرفتم. داستان ببینید چقدر عجیبه.
بله.
تو امیرالمؤمنین از گناه من بگذر، آبرو منو نبر، من سر یک ماه خودم میرم.
عجب.
این آقایی که کاسب بوده از اتاق میاد بیرون، یه ذره قدم میزنه، میگه بابا این حالا من چه مصیبتی سرم آمده، ولی میگه چون این به امیرالمؤمنین قسم داده بوده، امیرالمؤمنین من آبرو اینو نمیبرم، تو هم آبروی منو نبر.
عجب.
و بعد به خاطر همین یه گذشت، میگه این بچه هم که الان تو دکونه من داره میدونه، همون بچه که داستانش این چنینه، به خاطر همین که آبروی این خانم رو نبرده بود که این خانم گناهکار نبوده، خدا آبرو بهش میده. ببینید چقدر حساب کتاب و عجیب غریبه. و خدمت شما عرض بکنم که اصلا فصل مشترک ادیان حفظ امنیت و آبروه. بعضی اصلا هر جا میدن مبارکن، در همین جزء 12 میفهمد و جعلنی مبارکن اینما کن، هر جا میرن آشتی میدن، هر جا میرن نداره مثلا جهیزیه کمک بکنه، ولی استکان در بکیشو میده. اینها رو خدا خیلی براشون ارزش قائله. این یه نکته. اگه فرصت هست نکته دیگه عرض کنم استاد؟
آسه یه وقت داریم؟ یکی دو دقیقه؟ بله 2 دقیقه وقت داریم.
استدام کنم. ببینید ما هر پیامبری به البته درس پس میدم جناب آقای عباسی منظرتون
استاد جان نفر میگید،
هر پیامبری به زبان قوم خودش صحبت میکرده، بعضی از پیامبرها کتابشون عبریه، بعضی هاشون سریانیه، اینم باز تو همون کتاب قهرمان هزار چهره اومده. و پیامبر ما هم زبان کتابش عربیه، ولی میگن که عربی نیست کتب ادیانی، عبری نیست، سریانی نیست، میگن هیچ دستوری در کتب آسمانی نیومده که برخلاف فطرت سالم و عقل بالغ باشه. برای همین میگن زبان قرآن کریم زبان جهانیه، زبان فطرته و اصولی مثل اخلاق، مثل تواضع، مثل کمک، مثل آبروداری این زبان پذیر نیست، مفهومه. و خدمتون عرض کنم که معنا قیمه، یعنی اصول ارزشی دیگه عبری و عربی نداره، عدالت، علم، فهم، تواضع. ما بدونیم این قرآنی که ما داریم الان میخونیم، این قرآن به پاک شدن فطرت ما، همین خوندنهای ظاهری که جزء 12 رو میخونیم، 13 رو میخونیم. بعضیا نمیتونن یه جزء بخونن، میگن هر جزء رو تقسیم بر 4 کردیم شده یه حزبش رو بخونید. بعضیا یه حزب نمیتونن بخونن، یعنی یک آیه بخونید ولی مراقب اعمالتون تو رمضان باشید. همین یک آیه ثوابش میشه ثواب ختم قرآن کریم. ما امروز سوره یوسف هم قرائت میکنیم. خدا جلال داده، جمال داده، بعضی رو با جلال امتحان میکنه، بعضی رو با جمال امتحان میکنه. حضرت یوسف در هر دو مورد مورد امتحان قراره گرفته که حالا اگه عمری باشه فردا انشالله مصدقات میشم. استاد عباسی عزیز
زنده باشین انشالله، ما شایعه به شما
قربون شما برم
دعا بفرمید.
شما دعا بفرمید استاد عزیز،
قابل باشین
اجازه مرخصی بفرمید. از همکاران خدا، از جنبندگان خدا
بشکرم. سلامت باشید،
لطف شما زیاد. خدا نگهدار شما، موفق باشید. خدا نگهدار.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه، فرشته ها گنبد آسمونا دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماره، فرصت همون غنیمته، عمر آدم کوتاهه، روزه ی روز و ذکر شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاه.
دیگه سلام بر مجید توانا جناب آقای عباسی، همه عوامل خیابان فرهنگ. وثوقی هم تعصب میکنن که یه عده واقعا پشت فرمان میشینن، دیگه نه خدا رو میشناسه نه بنده، هم خانواده خودشون عزادار میکنن، خانواده دیگری. تو رو خدا رعایت کنید، تو رو خدا ارزشهایی رو بدونید و با منطق رانندگی کنید. قربون شما وثوقی.
به نام خدا، سلام به شما بزرگواران و همه خوبان. ماه مبارک و نوروز باستانی که در راه است به همه مبارک. در سفر رعایت کردن قانون رانندگی الزامی است، اگر به خوبی و به جا رعایت بشود برای همه بی خطر و شیرین خواهد بود انشالله.
با سلام و صبح بخیر، امیدوارم که روز نماز همه تون قبول باشه و امیدوارم که دعامون مستجاب باشه و امیدوارم که هیچ وقت تصادف پیش نیاد. من از اسمش میترسم، انشالله که هیچ وقت پیش نیاد. بهار قرآن و سال جدید و پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنم، انشالله که سال خوبی داشته باشین تو هم با سلامتی و تندرستی و پیروزی. مهتاب از کرمانشاه، خدا نگهدار.
دور برگردون.
اگه دور برگردون و برگشته بودی، اگه کم کردی یکم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
بعضی وقتا یه دور برگردون توی زندگی آدم پیدا میشه، یه جایی که باید تصمیم بگیری بری جلو یا برگردی عقب. اما بعضی تصمیما از اونایی نیستن که فقط یه راه درست داشته باشن، مثل وقتی که بین تنها بودن و احساس تنهایی گیر میکنی. اون یه بازیگره، زرق و برق صحنه، نورای درخشان، تشویقا، همه اینا دور و برشه، اما انگار یه چیزی کم داره. شب که میرسه، وقتی گیریمو پاک میکنه و لباساشو عوض میکنه، تنها میمونه، تنهای تنها، خودش با خودش. همون لحظه است که میفهمه بین این همه آدم تنهای تنهاست. از بیرون اگه نگاه کنی تنها نیست، دورش پر از آدمه، دورش پر از خنده است، اما ته دلش یه حفره خالیه. یه صدای کمرنگ که میگه کسی هست که واقعا منو ببینه، نه نقشمو، فقط خودمو.
بله، آی دکتر ناجی، سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ما چی کار کنیم گاز ندیم؟ به قول اون گاز ورمه. ارادت دیم، در خدمت شما هستیم، سرخا گوشیم.
خواهش میکنم. اون حس تنهایی و خود تنهایی یه تفاوتی با هم دارن. این که ما ممکنه در میون جمع باشیم و بازم حس بکنیم که اون چیزی که میخوام رو نداریم. خیلی وقتا آدم ها میرن سمت سمت ازدواج، سمت نزدیکتر شدن به یه نفر، ولی هر کاری که میکنن بازم حس تنهایی میکنن. بله. علتش اینه که ما از درون یه مقدار نتونستیم حالمون رو خوب بکنیم. اگر میخواییم در واقع شاد باشیم و به آرامش مطلق برسیم، باید اون حس تنهایی که برای خودمون ساختیم رو از درون درستش بکنیم، درمانش بکنیم. خوبه که برای این موضوع حتما با یک روانشناس گفتگو بکنیم. خیلی وقتا ما تو رابطه هامون متاسفانه این احساس رو داریم و اون نیاز اساسی که از یک رابطه باید به دست بیاریم رو نه متاسفانه اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم از شما دکتر، دستون درد نکنه. 30 ثانیه وقت داریم هنوز، ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. اگر من تو درونم بتونم شرایطی رو فراهم بکنم و محیطی رو در فضای پیرامونیم ایجاد بکنم که بتونم حال خوبی رو داشته باشم، قطعا این حس آرامش در من و در اطرافیانم وجود داره، اون حس تنهایی دیگه از بین خواهد رفت.
خیلی ممنونم دکتر، دستون درد نکنه. ایشالا در برنامه بعد سر فرصت با هم گپ و گفت طولانی خواهیم داشت. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خدا نگهدارت. مجید امیدی از هریسان سابه پیامک داده، متشکریم. ملکی از گربسار در پویش نبه تصادف شرکت کرده. خانم صادقی از باقرآباد قرچک پیامک دادند و در این پویش شرکت کردن، ممنونیم. محمد علی کوچک زهی از گنبد گلستان پیامک دادن، ممنونیم. مهران هاشمزاده از قم، همه اینا در پویش شرکت کردن دیگه. علی حسنی از کرمان و عمرانی از خلخال، صبحتون بخیر باشه. براتون بهترین ها رو از خداوند مهربون آرزو میکنیم. مراقب سلامتتون باشید. سلام مخصوص به خانواده محترم برسونید. دعا بفرمایید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. از حسین مشفق.
به نام خدا، این جناب سید صادق نبوی هستم، از محققین فرهنگ عامه روستای چاشم. مردم چاشم 6 نوع کلا دارن در مجموع. امروز میخوام که در مورد کلای مردم چاشم خدمت شما عرایزی داشته باشم. مردم چاش کلن 6 نو کلا داره که 4 نوش مردانه هست، 2 نوش زنانه. 4 نو کلایی که مردانه دارن مال مخصوص مردها هست. یک نو رو میگیم شرف کلا. شرف کلا کلایی هست که پیشتر کلای چوپانیه، کلای کاره. موقع کار و موقع سرما و موقع کار سر میذارن. اکثریت مردها از جوانها تا پیرمردها موقع کار این کلا رو سر میذارن. این از پشم گوسفند با رسیدن و بافتن همه کارها رو مردا خودشون انجام میدن و پشم گوسفند درست میشه. البته خورده نرمتر و زیبتر داریم، اونی که با وره پشم، با قول ما ورمی درست میشه و با وره پشم درست میشه، نرمتره، کرکدارتره، یک همه مثلا جوانانه تره. رنگهای مختلف هست، از رنگ خرمایی هست، سفید هست، مشکی هست، دو رنگش هست که ما بهش میگیم ونوش. این رنگها هست. اینها
یکی از ویژگی های دیگه به ویژه برای زنها محجب بودن اون هاست، یعنی این که حجاب کامل دارن و این حجابشون هم تو فرهنگشون هست. باهشون مثلا چادری که سرشون میکردن به نام سگیرا. سگیرا چادریست که از پشم درست شده، ویژه بانوان سنگسریست. چادریست بسیار زیبا با 3 رنگ، یا قرمز، چارگوش های 8 تا 10 یا 8 در 8، 10 در 10 که به صورت قرمز و سیاه و یا اینکه صورتی و پیازی و سیاه تزیین میشه. بعد این چارگوش ها و به صورت مربع ها بافته میشن، خود از پشم گوسفندان سنگسری گرفته میشه. ابتدا پشم ها به اصطلاح چیده میشن، بعد شسته میشه، پشت چرخهای نخریسی این را تبدیل به دوک میکنن و بعد رنگش میکنن. بعد از رنگ کردن هم پشت کارگه میشینن و میبافنش.
بعد مار پشم تو همون مثلا پشم میش باشه، زخیمتره، گرمتر و زخیمتره، کاریگریتره. هم پشمشو تبدیل به نخ میکنن، هم نخ را تبدیل به کلا میکنن. خب اینها هم لبدار هست، کنگردار هست، گوشکدار هست، نوعهای مختلف بافته میشه. اما یک نوع دیگرش خب نرمتر و روش و با شانه کرکاش حرکت میدن، اینها پرزاش پرز دارن. اینها کلاهایی هستن که یک کمی جوانانه تر و تفننی تر هستن.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. اومدیم به روستای رستم آباد، یکی از روستاهای شهرستان آرادان از توابع استان سمنان، در خدمت مادر بسیار بزرگوار هستیم و قصد داریم راجع به پوش ها که سنتی یکی از ایلات مهمه این شهرستان یعنی ایل الیکایی صحبت کنیم. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت باشی. حال شما خوبه؟
الحمدلله. اسم شریفتون؟
گوهر ابولی.
مادر جان چند سال از خدا عمر گرفتید؟
94 سال.
انشالله که زنده باشی و 120 ساله.
الهی امی.
خب مادر جان از لباس‌های سنتی قدیم زنان ایل برام صحبت کنید.
زنان ایل الهون که از اون لباس خیلی کم پیدا میشه. اگه تازه شروع کنم درست کنم اون لباس هیچ پیدا نمیشه. لباس ما پیرهن بلند، شلوار بلند بود، پیرهن دیگه بلند بود، سرش بود، کت هم که دم همش کت بوده تنشون بوده.
اون پیراهن بلنده چی میگفتی؟
اون پیراهن بلند سر اون رو گفتی جومه، اون رو میگفتی شلوار چیندار، اون رو که میگفتی کت. اون وقت از سر یه دونه مندیل از زیر ابروشومی لاکی میبستن، بعد از اون یه پیشان روبا میبستن، بعد از اون یه سمتر چهار قطعش مثلا هر رنگ میشه، چیت، سفید، قرمز، این از رو میبستن. بیدنید که این رو که ببندن، اون مندیلی که میبستن باید چنگک داشت، این دوتا لاکی رو دار رسم بود چنگک نقره‌ای. بعد از اون روسری رو سر میکردن، اگه میخواستن برن عروسی لباس خوب میست،
لباس شاد میپوشیدن،
شاد. اگه میخواستن برن عزایی خب بالاخره حجر بود میوردن دیگه، حوصله
سر میکردن که لباس مشکی بپوشن.
آره اون دور مشکی خیلی کم بود، هر جور میپوشن ایراد نبود. الان مشکی
ولی لباس های با رنگ شاد نبود.
نه چادر خاص میریس کار رو هنی کار خونه هنیم همه چادر هم میشه کمرسته
موقع کار چادر. آره، کمرتون
موقعی که خونه بودیم که خب هیچی چادر مثلا به کمرمون نبودیم، بسیم همینجه تو خونه اون کار میکردیم، بیابون میرفتیم حتما باید چادر سر میکردیم، رسم بود چادر سر میکنه. منم که گفتم پیرهن شلوار چیندار بلند، پیرهن بلند اونم سر شلوار بود، سرم کت تنش بود، اونم که سه تا لاکی گفتم دیگه، اینه پوشاق زن بود. حالا چی بیوه بود، چی شوهردار بود، چی جوان بود، چی پیر بود، اصلا رسمشون همین لباس بود.
زیورالات سنتی چی داشتی؟
نه تمام نقره بود، تمام نقره حقیق، همه دست زده مرک توش میرختن، گلبنده بود دیگه.
مادر جان زیورالات سنتی چی داشتید؟
اول یکی که گلخفه بود، تختهی بود، یکم گلبنده بود، همه پول بود، دو تومانی، یک تومانی، پنج تومانی، همه اونم که صد تا، هر کدومی صد تا گلبنده بزرگ هیکلی میدادم، یکی این طرف یکی اون طرف، اونم گلخفه بود. اینم که پیشانو بند میبستیم خیلی آب تمیم، اینم یه سلیقه من بودم جوون بودن، اینم یه نقره اینجا زیر پیشانو بند از که میگرفتیم دیدی دیگه، از اونم داشتیم، دستبندم داشتیم، انگوشترم داشتیم، لباس منم همین سلیقه مثلا قدیمی اینه بود.
خانواده های عزادار چطور مشخص میشد؟
اونم مشخص میشد که باید پیرن تاریک تن میکرد، شاد تن نمیکرد، قرمز هیچ و سفید تن نمیکرد، تن نمیکرد. باز اونم یخش توی مجلس مال خودشون پامشیدن، یک بزرگتر یخشون باز میکرد، رسم بود که این عزادار تا هفت روز، هفت روز باز هم یک بزرگتر یخه اینها رو میبست، اینم برای عزادار بود، خرج میدادن که میدین الان خرج میدن، اون وقت خرج میدادن دیگه. اینه مال عزادار بود، اونم مال نمزاد بود، اونم مال عشایری بود که هر جور لباس و هر جور نقره و هر جور گلخفه و هر جور پیشانو بند و لاکی و همه جور میبست. پیرهن بلند الهون دارن دیدی، ما همه از اینه تن میکردیم، پیرهن 8 متر 9 متر چیندار تا خود پلوپامون.
بسیار ممنونم مادر جان، با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که همیشه زنده باشید.
خدا به همراهت، خوش آمد.
خب شنوندگان عزیز برنامه، گزارش ما رو از روستای رستم آباد شهرستان آرادان از توابع استان سمنان شنیدید. تا برنامه آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما عزیزان.
قبلا عمومیت داشت، همیشه استفاده میکردن، ولی الان تو مراسم به ویژه، مراسمی که میخوان برای عروسی خبر کرون خبر بدن، حتما این چادر رو سرشون میکنن. تو عید نوروز، تو زمانهایی که جشن و شادی هست، این سرگیرها را سرشون میکنن.
نمادی که مخصوصا جوانها بود سابقا، کلا رو کج میذاشتن، مثلا فلانی حسن کچکلا، حسین کچکلا، مثلا این تو چیزها رو چیز میکردن، مثلا بعضا کلا رو روی پیشانی یه خورده میآوردن بالا، بعضاها پیشانیشون رو کاملا نمایان میکردن، کلاشو تقریبا پشت سر میذاشتن. اینا بیشتر اون فیگور جوانها بود، تفریح و تفنن جوانها بود اینها. اما کلای دیگری که برای مردها هست، با قول ما شب کلا هست. شب کلا رو بیشتر از نخهای نرم، بیشتر به میان سالها و پیرمردها سرشون کم بود، این چیزها بود سرشون بذاشتن، بهش بگفتن شب کلا.
در فرهنگ سنگسری رو گرفتن ها به سه نوعه. یکی این که قرص پرده کنده، یعنی پرده کامل میکنه، کاملا صورتشون رو میگیرن و اصلا دیده نمیشن، اگرچه خودشون بیرون رو میتونن ببینن. دومی که ماکو پرده کنده، یعنی که دو چشم بیرونه و ابرو و دماغ کاملا زیر چادر میفته. و بعدی هم که کچش پرده او کنده. کچش پرده یعنی که یک چشم فقط بیرونه و بقیه پرده به صورت. قاعدتا دخترای جوان کچش پرده یا دو چشم پرده و کسانی که سن بالاتری داشتن قرص پرده را میکردن.
یکی از مشکلاتی که زیر روسری، زیر مکنا، داخل مو، مخصوصا تابستون موقع کار هم که باشه، عرق کردن مو و مشکلاتی که بد به وجود میاره هست. این کلاه رو که وقتی بذارن دیگه مو عرق نمیکنه، اون قسمت بالای سر و گردن و اینها عرق نمیکنه، چون که فاصله هست بین مو و این کلاه. و یک نوع کلاه دیگر کلاه مردانه هست که کلاه مجلسی بهش میگیم، که به اینها میگیم پوسکلاه. پوسکلاه از پوس بره تازه که بهش میگیم خالک. خب این دیگه بستگی به اون سلیقه داره، سلیقه چوپانه و سلیقه دام داره. اینها معمولا بهترینش ونوشوره، یعنی رنگ خضرایی، رنگ آسمانی. این رنگ بهترین رنگ برای بستار چیز کلاه، که این نوع کلاه هم دو نوعه. یک نوع همون حالت کنگردار که در رابطه با کلاه خانما توضیح دادم هست. اینها کنگردار هست، تخت سر که معروف به سر تخت کلاه. بعد یک نوع کلاه دیگر وسط تختی بالا را وسطش را یه جور دلا میکنن، میاد پایین، دو طرفش را لبش بر میگردونن و بعد وقتی که میزنن سرشون انگار از روبرو کنه کنه بالا، یعنی فرق سرشون به جایی که کنگره دار باشه یه شکاف داره و اون حالت کلقندی به خودش میگیره. امیدوارم که در وقتهای دیگر در رابطه با لباس مردمان چاش بیشتر از خدمت شما باشه. خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز.
که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
پای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف های میونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای. بهترین